بسم الله الرحمن الرحیم. در ذهن کثیری از متدینین این مسئله به عنوان یک مطلب واضح رفته در بحث معاملات، که اگر یک معامله طرفین راضی بودند، اگر راضی بودند این معامله صحیحه و دیگه نکته دیگری و شرط دیگری لازم نیست درش رعایت بشه. در حالی که رضایت طرفین به معامله، این یکی از شرطهای معامله است که حالا خودش هم یه توضیحی داره. ولی بعضی از شرطها رو شارع مقدس برای صحت معامله قرار داده که گاهی هم افراد بهش توجه میکنن، خیلی نمیفهمن که چرا این شرط رو دین قرار داده، ولی تعبد داده ما رو شارع به این که اینو قبول کن. یعنی چی؟ یعنی به ما گفته تو این معامله‌ای که می‌کنی باید این نکته را هم رعایت کنی. ما نمی‌دونیم چرا، ولی او روی حکمت و مصالحی که می‌داند، یعنی صاحب وحی می‌داند، به ما تأکید می‌کنه که این کار رو به این صورت انجام بده نه به آن صورت. و پذیرش این مسئله گاهی برای افراد یه مقداری دشوار و سخته. این از اون جاهاییه که بالاخره باید در معاملات ما زیر بارش بریم. تو عبادات یه مقدار افراد به خصوص متدینین ساده تر تعبد میکنن. مثلا اینکه نماز ظهر چرا 4 رکعت، نماز مغرب 3 رکعت، خیلی به قول معروف بهش گیر نمیدن. یعنی خب حتما یه نکته‌ای پشت سر این داستان هست که ما نمیدونیم. اما در بحث معاملات خیلی از اوقات افراد در برخورد با احکام معاملات به ذهنشون میاد آخه این برای چی؟ بعدم هی فکر میکنن، ذهنشون به جایی نمیرسه، رفته رفته نسبت بهش بی‌اعتنا میشن، در حالی که تو همین جا هم بالاخره بحث بندگی خدا مطرح. این داستان نه الان این چنین بوده، بلکه در زمانی که پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در میان مردم بودن و قرآن داشته نازل می شده، همون وقت هم این حرفا بوده. همین چیزی که عرض می کنم همون وقت هم بوده. قرآن در سوره مائده می فرماید که حالا من فضا رو دارم عرض می کنم، آیه که معلومه که این چیزا توش نیست. خدا می فرماید که ما به مردم می گیم ربا حرامه، اینا قبول نمی کنن. قالوا انما البيع مثل الربا، میگن ربا با بیع چه فرقی میکنه با خرید و فروش؟ واقعا خرید و فروش به صورت نسیه، با ربا شما هر چی فکر کنیم اینی فرقی نمی کنه. مثلا فرض بفرمید بنده از این آقای فیاض بخش میخوام یه فرش بخرم، یا ما فرشتون چند؟ ایشون میگه فرش من نقدی 10 میلیون تومان. من پول ندارم 10 میلیون از ایشون نقد بخرم. میگم آقا من نقد نمیتونم بخرم، اگه بخوام 1 سال بعد پول شما رو بدم چقدر بخرم؟ چقدر میدی؟ ایشون یه محاسبه تو ذهن خودش میکنه، مثلا فرض کنید میگه 11 میلیون تومان. خب من همین الان فرش از ایشون میخرم 11 میلیون تومان، منتها 1 سال بعد باید پول ایشون رو بدم. این میشه معامله نسیه. این تو شرع جایز مسلمه و اگه قصد قربت هم کرده باشه ایشون در این معامله، چرا چجوری قصد قربت کنه؟ اینکه بالاخره میخواد نفقه خودش و زن بچهش رو تأمین کنه، بله؟ برای این جهت قصد قربت بکنه ثوابم برده. 1,000,000 تومانی هم که من اضافه تر به ایشون سال بعد میدم، مال ایشون میشه، ملکش کاملا بیشبهه. اما اگر ایشون جنسش رو فقط نقدی میفروشه 10,000,000 تومان، منم ندارم، درست؟ میرم به آقای موسوی میگم آقای موسوی شما به من 10,000,000 تومان قرض میدین، ایشون فرض کنه، حالا ایشون که شأنش عجله، ولی فرض کنید یا آقای موسوی نامی به من میگه که اگر 10,000,000 میخوای کی پس میدی؟ میگم 1 سال دیگه. میگه خب 10,000,000 بده، ولی چک 11,000,000 سال بعدو بنویس، که میشه ربا، درست؟ من از ایشون 10,000,000 میگیرم میدم به آقای فیض بخش و فرشو میگیرم 11,000,000 سال بعد، به جای اینکه کوچه دست راست بپیچم برم منزل آقای فیض بخش 11,000,000 بدم به ایشون، بله، کوچه دست چپ رو میپیچم میرم خدمت آقای موسوی پول ایشونو میدم. چه تفاوتی میکنه؟ هر چی شما فکر کنید هیچ تفاوتی پیدا نمیکنه. ولی شارع و دین گفته این اولی جایزه، ثوابم داره ای قصد قربت کنن، درست؟ منم که میخرم ثواب میکنم. چرا؟ چون زن و بچه هم من بالاخره نفقهشون رو تأمین کنم، منم ثواب میبرم. حالا معامله اول با معامله دوم به نظر ما تفاوتی نداره، ولی دین به ما گفته اولی حلال، دومی حرام. چه جور حرامیه؟ روایت در ثواب الاعمال شیخ صدوق رضوان الله علیه که وجود گرامی پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خطاب به جناب مولای ما امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، حضرت فرمود که یا علی درهم و ربن اعظم عند الله من 70 زنیتن کلها به ذات محرم فی بیت الله الحرام. من به دقایقش بخوام این روایت رو ترجمه کنم یه خورده خلاصه خلاف حیا در میاد، دقایقش رو نمیگم. حضرت فرمود یه درهم ربا، درهم وقت واحد پول بوده، حالا واحد پول ایران رسما ریال و قانونا ریال رسما تومنه، شما فرضون یه تومن، درست؟ حالا صفرای پولا رو هم کم کنن میشه 1,000 تومن، یه 1,000 تومن میشه فرض کنه واحد پول. حضرت فرمود یه درهم ربا نزد خدا گناهش از 70 عمل نامشروع، اونم با محارم، اونم در بیت الله الحرام، از این نزد خدا بالاتر، درست؟ ما فرقشو نمیفهمیم، اما این اینجوری اونم تو. خدا فرمود که اگر ربا رو ترک نکنی فاذنوا به حرب من الله و رسوله، رسما اعلان جنگ با خدا کردین، خیلی ساده و پوسکندش. احکام معاملات اینجوری، بعضی از چیزا هست ما هر چی فکر میکنیم میبینیم این با او یکی فرقی نمیکنه، ولی دین این یکی رو حلال اون یکی رو حرام کرده. پس احکام معاملات همه اش عقلایی نیست، بعضی هاش چیه؟ تعبدیه، بعضی هاش هم نه عقلاییه. یکی از چیزایی که عقلاییه این که باید رضایت طرفین باشه، درست؟ که حالا رضایت هم باز باید معنی کنیم، حالا بعد عرض میکنم یه خوده شاید بله حوصله ها باید بیشتر از این بشه تو بحث معاملات، اونم عرض میکنم که رضایت به چه معناست. ولی به هر صورت اگه شما مثلا فرض کنید که توی میان میپرسن که آقا شرکت سایپا مثلا ماشین پیش فروش میکنه، میگه 3 ماهه نمیدونم 3 سال 98 من به شما یه دستگاه خودگاه فلان میدم ولی این دستگاه خودرو یا اینه یا اینه یا اینه، حالا یکی از این چیزا. تاریخ تحویل تو این سه ماه، پولتون هم که شما میذارید با سود مشارکت نمیدونم چند درصد حساب بکنیم، روز در روز معامله هم مثلا چقدر زیر قیمت بازار میفروشیم، مردم فکر میکنن چقدر چیز خوبیه. این معامله از جهاتش مختلفی شرعاً باطله، ولی با طیب خاطر هم شما هم شرکت سایپا ممکنه وارد این معامله بشید. اما این معامله باطله، یعنی پوسکندش. یعنی چی؟ یعنی اگه فردا شرکت سایپا گفت ما ماشین به شما نمیدیم، چرا؟ چون قیافتون خوشم نمیاد، قیافه شما خوشم نمیاد، اونایی که ریش دارن بهشون معامله ماشین نمیدیم، حالا شما هم ریش دارید اومدی اونجا چیکار کنی؟ شما نمیتونی بگی ماشین فروختی باید به من بدی. مثلا میخوام بگم، حالا من شوخی جدی، شما هم دیگه دارم میگم، اگه به شما نداد شما مالک ماشین نیستی، یا اگر معامله باطل بود شما سر سال خمسیتون قیمت ماشین رو نباید مبنای خمستون قرار بدین و تخمیس کنید، بلکه شما باید همون پولی که اونجا دارید حساب کنید. به هر صورت احکام معاملات احکام نسبتاً زیاد و محل ابتلا هم هست، منتها یه خود حوصله ها کمه. من گاهی که مسئله میگم احساس میکنم بعضی بیشتر علاقه دارن که ما مسائل عبادات رو بگیم، بلدم بگم، ولی خب اینا رو کمتر شما شنیدید و خودتونم که حتما بخ ندارید، ولی انشالله یا میرید میخونید متوجه نمیشید، باید بالاخره چیزایی گفته بشه. اینه که مقداری عزیزان حوصله بیشتری بکنن، حتی خانوما گاهی فکر میکنن محل ابتلاعشون نیست، در حالی که هست. منتها توی کسب و کار بله بیشتر آقایون محل ابتلاعشونه، ولی خانوما تو بحثای ارث، تو بحثایی که آقایونشون مثلا بهشون یه چیزی میبخشن، یا گاهی بعضی از این خانم ها پولی دارن، سرمایه دارن و میخوان به هر صورت درآمدی پیدا کنن، چون نانابری ندارن باید خودشون اداره کنن. اینا بالاخره توش بحث های معاملات میاد و باید همه مسائل محل ابتلا در معامله حتما دانسته بشه، وگرنه فرمود امیرالمؤمنین علیه السلام یا یکی دیگر از معصومین، الان یه تردیدی کردم، فرمود که اگر کسی وارد معامله‌ای بشه ولی قبلا نداند که حرام و حلال خدا چیه، ارتتم فی الربا من حیث لا یعلم، یه جوری درگیر با ربا میشه که خودش نمیفهمه. توجه کردین؟ مبتلا به ربا میشه که خودش متوجه نمیشه. من این رو با عنوان یه تذکر دادم. و حالا اون جنبه ایم که توی پیشفروشای این خودروها باطل گفتم هست، چند جنبه بطلان داره، یکیشا هم به شما بگم که مسئله شرعی هم بدونید، یعنی این قسمت هم جز به نکاتی باشه که عرض کرده باشم قرار بگیره. و او اینه، اگر یه جای پیش فروش باشد، اگر پیش فروش باشد باید خریدار قیمت رو قطعی کنه با فروشنده، نه شناور. اگه شناور باشه معامله باطله، 200,000 تومان زیر قیمت بازار در وقت خودش، یعنی قیمت نامعلوم و شناور. هم باید قیمت قطعی باشه و هم باید تمام پول معامله همون اول داده بشه. اگه تمامش داده نشه معامله صحیح نیست، اگر نصف پول داده بشه معامله نسبت به نصف صحیح میشه، اگه یک سومش داده بشه نسبت به ثلثش صحیح میشه، اگر هیچی داده نشه که علم یکون شیء مذکورا، هیچی، ولی شما یه برگم بنویسید پای اون برگم امضا بکنید، حتی محضری هم بکنید، از نظر شرعی شما طلبکار اون چیزی که خریدید نمیشید، او هم موظف به تحویل دادن اون جنس به شما نمیشه. و تو این بازار به هر صورت دارای نوسان زیاد قیمت ها که یه روز میره بالا یه روز میاد پایین، خیلی عقب جلو میشه قیمت ها. اینجا اگه یه طرفی که به نفعش میشه بیاد به قول من رو دب بکنه، طرف مقابل حق الزام او رو نداره، ولو ممکنه ابزارهای قانونی در اختیارش باشه برای الزام، ولی او از این ابزارها حق استفاده نداره چون اصل معامله میشه باطل. البته نکات دیگری هم در بطلان اون معامله وجود داره که انشالله یه وقت دیگری به عرض میرسونم. خرید منزل پیش فروش، اگه یه منزل ساخته شده یه، این اصلا پیش فروش نیست. شما مثلا منزل میخرید، 6 ماه دیگه مناس بهتون تحویل بدن، ولی این منزلی که الان هست ساخته شده، این اصلا پیش فروش نیست. پیش فروش به چیزایی گفته میشه در مورد چیزایی است که کلیه، مثل همین ماشینایی که بناس مثلا سایپای ایران خودرو یا شرکت‌های دیگه تحویل بدن. یعنی شما روز تحویل یه دفعه میرید توی پارکینگ این شرکت، فرض کنید 200 تا ماشینه، ماشین 153 میخوان به شما تحویل بدن، اگه مطابق با اون ضوابطیه که به شما فروختن، شما نمیتونید بگید ماشین 154 من میخوام نه 153. این اختیارش با اوست، کلیه، جنس معین نیست. این ماشین رو نمیفروشیش. شما یه وقت میاد از من فائق ماشین میخوای، ماشین من معلومه چیه، ولی ماشین من دقیقا مثل ماشین آقای دکتر باشه، اون ماشین رو که نخریدید، ماشین من رو خریدید، اون رو نمیتونم تحویل شما بدم، ماشین رو خودم بدم تحویل بدم. اینجا جنس مشخص و معینه، اما در پیش فروش جنس مشخص و معین رو نمیشه پیش فروش کرد، اون رو میشه فقط شرط تحویل در آینده گذاشت. غیر از احکام پیش فروش و احکام معامله سلفه، اینا با هم تفاوت میکنه. البته پیش فروش این ساختمان هایی هم که الان میخوان بسازن، این پیش فروش هم باطله. چرا باطله؟ انشالله یه شب دیگه ای عرض میکنم. اینا با هم خلاصه احکامش نباید خلط بشه و همین دقت هاست که سبب میشه که افراد اگر بخوان در معاملات بدون دانستن این مسائل وارد بشن، وقت یه جاهایی ممکنه گرفتار پولهای حرام بشن. خب اجازه بدید اگه کسی سوالی داشت حتما بعد مراجعه کنه. من یه خود امشب یه جوری صحبت کردم که ایجاد سوال کنم حقیقتش، یعنی دیدم که تو این مسجد من اول کار من که استخاره است، دومش هم نمازه، ولی بعدش هم اینه که التماسدار راجع به مریض و آدم ورشکسته و نمیدونم تعبیر خواب و امثالش، اون آخراش گاهی از ما سوال میکنن، مسئله شرعی میپرسن، ولی مسئله معاملات من احساس میکنم تقریبا هیچ کی درگیرش نیست. حالا یا من خیلی بی سوادم اینا فهمیدن، بی سوادن ما نپرسن، یا اصلا داستان یه چیز دیگه است. یعنی ولی دوتایی با هم دیگه شاید یه جا هستیم هر دو، ولی چون گفت حسن سوال نصف العلم، خود همین که خوب سوال کنه و درست سوال کنه خودش ناشی از اینی که بداند شخص. من یه خورده سوال بحثا امشب یه جوری گفتم که حساسیت ها برانگیخته بشه، حالا یه قدری مزاحم استخاره امام بشه طور نیست، ولی به هر صورت این قسمت جزء مواردی است آقایون و خانم ها بهش برخورد دارن و باید در این موارد جدی باشن. اگه میخوان یه خوردم تو این زمینه جدیتشون بیشتر بشه، همین مسائل معاملات توی رساله های فارسی رو شروع کنن به خوندن، میخونن میبینن که به سوال میخورن، به سوال برخورد کردن، خواستن از ما بپرسن بپرسن، اگه دیدن که ما بلد نیستیم ما وقت اونا رو به کسانی ارجاع میدیم که اونا بلد هستن جوابشون بدن، میبینن که بعد مدتی رفته رفته در مسائل معاملات هم یه چیزایی وجود داره که قبلا نمیدانستن و چه بسا حالا لازم میشه گذشته خودشون روی تصحیح و جبرانی نسبت بهش داشته باشن. خب امشب مسئله شرعی که می‌خواستیم بگیم همراه با تذکری بود، طول کشید. یه صلواتی بفرستید. خب آیاتی که امشب تلاوت کردیم از سوره مبارکه قصص، آیاتی بود که ابتداش در مورد جریان قارون بود که قارون، خدای متعال می فرماید که ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیهم، قارون از بنی اسرائیل بود، اوضاعش خوب شد و نسبت به اونها شروع کرد به خلاصه ستمگری کردن. اوضاع مالیش به کجا رسید؟ و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة، اینقدر او امکانات مالی پیدا کرد که کلید گنجهاش، گنجاش یه جای مخفی میکرد و اونجا قفل داشت، کلید اونها رو افراد بسیار قوی، انسانهای خیلی قوی پنجه و قدرتمند، وقتی این کلیدا رو میخواستن همراه خودشون ببرن، چون وقتی نظام سیستم بانکی و این حرفا که نبوده، میخواستن همراه خودشون ببرند، اینا به زحمت میفتادن از حمل کلید اونها. تو بعضی نقل ها داره که شتران قوی رو او در اختیار داشت، کلیدا رو بار اون شترا میکرد و این شتر به زحمت میفتاد در حمل کلید گنجهاش. این خود گنجهاش چی بوده؟ و خیلی هم نسبت به این مسئله شیفتگی و ذوق زده شده بود. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، قومش بهش گفتن که با دمت گردون اشکن بابا، خدا آدمایی که اینجوریان که خیلی سرمست دارایی دنیا هستن اینا رو دوست نداره. ولی از اون طرف او عرض به حضورتون که فکر میکرد که این ثروت و این امکانات به خاطر تدبیر خودشه. قال انما اوتیته على علم عندي، گفت که اینا خلاصه نتیجه علم و تدبیر و برنامه خودم زحمت کشتم. خدا میفرماید و فکر میکرد این میتونه او رو سعادتمند کنه، در حالی که خدا میفرماید که من نمیدونه که یه عده‌ای که وضعشون از او بهترم بوده، که حالا اون تو تاریخ کی بالاتر از قارون بوده ما نمیدونیم، یه کسانی بوده بالاتر از اونا، ولی مالشون سبب نشد که ما اونها رو مورد عقوبت قرار ندیم. اینا وضعشون خیلی بهترم بود. بعد خدا میفرماید فخرج علی قومه فی زینته، این وقتی میخواست که بیاد جلو مردم یه جوری میومد که پوز بده جلو مردم، خلاصه خودشو خیلی مرتب و مزین و آراسته میکرد و میاد. اینجوری که شد برخورد مردم با او دو جور بود. یه عده‌ای بودن که خدا میفرماید الذين يريدون الحیات الدنيا، یه عده‌ای هم الذين اوتوا العلم بودن. اونایی که يريدون الحیات الدنيا یعنی اینا همه هوش و حواسشون به دنیاست، اینا اینو گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم، ای کاش که ما همین امکانات او رو در اختیار داشتیم که این همون چیزیه که خلاصه سعادت بزرگ همینه، انه لذو حظ عظیم. ولی الذین اوتوا العلم، اونایی که اون دانش رو پیدا کرده بودن خدا بهشون داده بود، که این اشاره است به اینی که اگه از اون علم خدا به کسی بده اصلا از دنیا فارغ میشه، از دنیا چیه؟ روی برگرد نمیشه. و این غیر علمای رسمیه، توجه کردین؟ این علمای اینجوری که حالا چه توی دانشگاه میخونن و مدارس، چه ما تو حوزه میخونیم، اون علما به خودی خود آدم از دنیا روی برگردون نمیکنه. بله؟ میشه که کسی دکترا داشته باشه مشرک هم باشه، مجتهد نمیشه باشه مشرک بشه. شما خیلی همچین فکر نکنید که نشدنیه. نه، کسی که مرحوم شیخ فضل الله نوری رو عرض به حضورتون که محاکمه کرد، یه شیخ بود ولی زنجانی، او شیخ ابراهیم زنجانی آدم ملایی بود، آدم باسوادی بود، ولی خب چرز کن درست شد. و خیلی کسان دیگری که بودند جمع میشه اونطوری، اون علمام به خودی خود کسی رو بیمه نمی کنه، ولی یه علمیه که اگه خدا به کسی بده اینجوری میشه. قال الذین اوتوا العلم، اونایی که از اون علمای خاص خدا بهشون داده، اونا به این گروه از مردم گفتن ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. گفتن به اینا چرا شیفته میشید؟ اونی که خدا آماده کرده برای اهل ایمان و عمل صالح خیلی بهتر از اینه. البته ولا یلقاها الا الصابرون، اینجوری نیست که دم دست باشه، با صبر میشه بهش رسید. خب اینا میگفتن ولی به خرج مردم نمیرفت، چون مردم همین چیز عادی دنیاوی رو دیدن. تا اینکه خدا میگه ما قارون رو خودشو با ثروتش یه دفعه در کام زمین فرو کشیدیم، فخسفنا بهی و به داره الارض، خودش و خونش رفتن تو زمین. که جریانی داره که حالا در مقابل حضرت موسی او میرفت، همین خورد خوردم میرفت پایین، رفت تا اینکه دیگه زمین کاملا او رو بلعید با اون ثروتی که داشت. هیچکی هم نتونست بیاد به دادش برسه، همه اون ثروت ها، همه این پس و پیش ها، اینه هیچکی به دادش نتونست برسه. اینجا خدا میگه و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، اونایی که دیروز جایگاه او رو تمنی میکردن یه دفعه دن چه عاقبت بدی شد اینجوری، گفتن چه خوب شد ما اونجوری نبودیم. درسته، متذکر این به عکس شد داستانش. یعنی اگر خدا خلصه برای مردم ببخشید برای گناه توی دنیا یه عواقب سوء نزدیک پدید بیاره، همه خاضع میشن، اما یه خورده این عواقب سوءش دورتر بره، از این جهان به جای دیگه بره، عموم مردم جزء همون گروه الذین یریدون الحیات الدنیا هستن، عموم اینجوریه. خب بعد از اینا خدا یه آیه میفرماید که گهگاه ائمه ما علیهم الصلاه و السلام این آیه رو که میخوندن یه جور حال تأسفی که انه ازشون برمی آمد، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. ضابطه اینجوریه، اون دار آخرت از آن چه کسانیه؟ اونایی که تو دنیا اراده علو ندارن، نمیخوان برتر باشن و اراده فسادم نمی کنن، نمیخوان هیچ گونه گناهی بکنن، اراده شو نمی کنن. والعاقبت للمتقین، در روایت داره که امام صادق علیه السلام این آیه رو که تلاوت میفرمود ذهبت والله عند هذه الآیه الامانی. یه عده تو آرزوهاشون زندگی میکنن نه تو واقعیت، آرزوشون اینه، همونی که اول اوائل سوره عنکبوت هم یکی آرزو رو خدا نشون میده، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، اونایی که اهل گناهن فکر میکنن دستمون تن در برن، یه جوری مثلا ما یقشونو میتونیم، اینجوری هم که میتونن فرار کنن که ما یقشونو نگیریم، سا اما یحکمون، اشتباه میکنن، حکم بدی دارن. حضرت فرمود یه عده اینجوری هن. تو آرزوهاشون زندگی میکنند، عملشون و مجموعه برنامهشون بده، ولی آرزو دارن که ایشالله خدای رحمان رحیم به دادشون برسه. فرمود ذهبت والله عند هذه الآیه الامانی. این آیه را که بخونه باید بدونه که این آیه باطل میکنه این آرزوها رو، باید تو واقعیت زندگی کرد. اینا روایات، اینم آیه. بعد خدا یه نکته ای میفرمد که تشویق میکنه آدم رو، من جاء بالحسنه فله خیر منها و من جاء بالسیئه فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. بدونن اگر حسنه انجام بدهد شخص، خیلی پاداشش بزرگتر و بهتر از اون عمله که آیات دیگه تفسیرش میکنه که ده برابر خدا حساب میکنه، ولی سیئه رو خدا یه دونه حساب میکنه. منتهی از این یه دونه هایی که وقتی حسابش حساب میشه، ولی این یه دونه کارو خیلی میتونه خراب بکنه. من جاء بالحسنه فله خیر منها و من جاء بالسیئه فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. پروردگارا تو رو به آیه آیه قرآن قسمت میدهیم در امر ظهور ظاهر کننده معارف قرآن، یعنی وجود مقدس امام زمان علیه السلام، تأجیل بفرما. قلب نازنین اون بزرگوار از ما راضی و خوشنود بفرما. اون حضرت رو از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. پروردگارا به دعای اون بزرگوار برای همه شیعیان اون حضرت و برای مسلمین جهان امنیت و آسایش و آرامش را تقدیر بفرما. پروردگارا شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون و شر وهابیت خبیث رو در هر کجای عالم که هستن از سر مسلمین و از سر شیعیان کم و کوتاه بگردان. نقشه های شوم اونها را به خودشون بازگردان. پروردگارا گناهانی که سبب نزول بلا بر ما می شود، اون گناهان رو بر ما رایگان و مجانی ببخش و بیامرز. پروردگارا اون گناهانی که سبب دوری ما از رحمت تو می شود، اون گناهان رو از سایه ببخش و بیامرز. والدین ما، ذوی حقوق ما، غریق بهار رحمتت بگردان. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. قرض مقروضین ادا بگردان. حوائج حاجتمندان را فوق رغبتشون روا بگردان. اونها که از ما طلب دعا کردن، پروردگارا به دست مشکل گشای امیر المؤمنین علیه السلام از همه اونها مشکلات را دور بگردان. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام آنچه مورد نیاز ماست، گرچه به زبان و قلب ما جاری نشده، آنچه مورد نیاز ماست، خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العزم.